أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است انشاءالله ادامه آیات رو در سوره مبارکه انفال تقدیم داریم. خاطر شریف استعذار دارد دیروز در ادامه آیاتی که پس از ماجرای بدر مطرح است و اصول کلی و تعالیم مهمی رو به عنوان دستاوردهای این ماجرا خداوند مطرح میکند که در صحنه های مشابه اون هم مسلمانان در همه موارد استفاده کنند. خداوند سبحان فرمود اگر احیانم یا رسول الله اولا که دستور تجهیز رو به کل مسلمانان صادر فرمود که وعید دولهم مستطاعتم من قوه اعداد کنید، مهیا کنید، فراهم کنید هر آن چه در توش و توان شماست از نیرو و توانمندی، کوتاهی در این جهت نکنید، زیان اون دامن شما را خواهد گرفت. هر آنچه می توانید در استطاعت شماست عام است عزیزان، همون که دیدید و دیروز گفتیم این قوه‌ای که خداوند در اینجا مطرح می کند هر چه در محدوده توانایی ماست، درونیست، برونیست، جسمیست، مادیست، معنویست، تمام به کار بستن قوا و توانمندی رو خداوند سبحان در اینجا پیشنهاد داد، دستور داد به مؤمنین و مسلمانان. و به طور کلی اساسا گذشت بحث رو تمام شد، من ادامه بحث رو خواهم گفتم، اما جمله ای عرض می کنم. در کل مسلمان و اسلام ضعف و زبونی را نمی پسندد از ان العزت لله و لرسوله و المؤمنین. مسلمان و مؤمن باید عزیز باشد، نه سرفکنده و ذلیل باشد. و عزت اسبابی می خواهد، اسباب معنوی عزت به ید الله تبارک و تعالی، اما در ظاهر خداوند اسبابی برای عزت و شوکت و توانمندی مهیا فرموده است که به هر تقدیر باید این اسباب رو مهیا کرد و به سوی شوکت و عزت و سربلندی در ذات و در حقیقت اسلام نهفته است. مسلمان نمیتواند سرفکنده و سربزیر باشد، باید سربلند و سرفراز باشد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. تکان میدهد در طول تاریخ مسلمانان با این آیه شریفه، خداوند قرار نداده از سلطه و سیطره بر کافرین نسبت به مسلمانان، یعنی با شوکت و عزت اسلامی نمی سازد که کفر بر اسلام مسلط باشد و سیطره کند. این نیست در قانون مسلمانی بر اسلام. خوب اشاره کردیم و گفتیم و اونگاه فرمود اگر هر هزینه هم در این جهت بشود بدانید به شما برگردانده می شود، خداوند به شما این هزینه رو باز برمی گرداند. در دنیا خیر آن می بینید، موفقیت اون رو حس می کنید و در عالم قیامت هم که به نحو احسن و انتم لا تظلمون حضرت باری تعالی به شما برمی گردند. و در آخرین آیه گفتید در این که این جمله مطرح می شود اما و این جمحو لسلم فجنه، اگر اینها برای صلح و سازش و آشتی پیشنهاد می کنند شما برسید پیشنهاد را اگر جدیست قبول کنید. اون تا این نکته کوچکی و من از همون آیه دیروز اون هم ماند عرض کنم و ادامه بحث. عنایت دارید این جنحو لسلم، سلم و سلم هر دو به معنای آشتی و صلح، اما کلمه جنح به معنای میل کردن، تمایل. از اسامی گناه چیست؟ جناح. لا جناح علیکم یعنی بر شما گناهی نیست. اینجا و اونجا خداوند این کلمه رو تکرار برده، تکرار کرده است و به کار برده است. خود گناه را که گناه میگویند از همین ماده میاد، از ماده جنه به معنای ماله، یعنی اون که اگر کسی مسیری را گرفته است که مستقیم و محکم و استوار به سوی هدف میرود، بله، اما اگر کسی از طریق و صراط قدیم و راست میل به این سو و آن سو بکند، هر انحرافی که انسان نشان میدهد نوعی جناح است، این جنه است، یه میلی کرده است به این سو و آن سو. گناه نسبت به صراط مستقیم انحراف وجاج است، لذا به گناه جناح گفته می شود. از همین ماده جنه و ماله گرفته میشه، یعنی یه حرکتی که خروج است از صراط مستقیم، یه حرکتی که این انحرافی است، اعوجاجی است، این استقامت و دوام ندارد. آنی که باقی میماند چجی نیست، راستی است. راستی کنی که به منزل نرسد کج رفتار، خدا رحمت کند قدیمی ها را، بارکز به منزل نمی رسد، پای کج در کفش راست نمی رود. همین ضرب المثل های قدیمی خیلی پیام و نکات دقیقی دارد. گناه را جناح می گویند از همین ماده میل و کجی. اگر اینها میل کردن برای صلح و آشتی، شما هم بپذیرید، شما هم این تمایل و نرمش رو نشان بدید، چون شما برای جنگ که نیامدید. هدف اسلام جنگ نیست، هدف اسلام در آوردن آدمیان در زیر امنیت و امان الهی است، به سوی ایمان دعوت کردن، از ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. گاه ممکن است در قالب صلح باشد، صلح سبز حسنی باشد، گاه ممکن است قیام صلح حسینی باشد. خب این تمام اما عرض امروز ما. و این یرید و انگخت اوک، شما اصل و یا رسول الله بر صلح میگذارید و بر صدق گفتار اینها. البته مؤمن همان گونه که گاهی این رو به کار میبرند آیان عزیزان در موارد مزاح و یا جدی به کار میبرند، در مؤمن و کیس، همینطور واقعا مؤمن باید کیس باشد. کیس یعنی چی؟ یعنی حسابگر. مؤمن نمیتواند به سادگی جمله رو بپذیرد، اما در این حال این رو هم غفلت نکنیم که بنا مؤمن بر پذیرشه. بنا مؤمن اینه که اگر کسی حرفی رو به اون گفت، اول نگوید دروغ میگوید، اول بگوید خب راست این فرمایش، اما خب ما هم تحقیق خودمون رو میکنیم. این بنای ایمانیست، حتی در میان همه برخوردهای ما. ما اصل رو بر قبول میگذاریم. مثلا اصالت و صحه یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی گفتار انسانها صحیح هست، رفتار انسانها صحیح هست، ما بنا رو بر صحت میگذاریم. اگر خلاف این رو بخوایم ثابت کنیم، دنبال دلیل میگردیم که بگیم هر دروغ است، باطل است یا چیز. پس اصل بر صحت، خلافان دلیل میخواهد. کمون که الان در خیلی از جوامع شاید مثلا میبینیم دقیقا ماجرا برعکس است. در میان ما اصل و خلاف میگذاریم، اونگاه دنبال اینیم که اگر راست میگوید دلیلش چیز مثلا فرض کنیم. برای این شیوه بحث است. البته جمع بین این دو، همان گونه که المؤمن کیس، مؤمن زیرک است، مؤمن میپذیرد حرف را، اما حسابگرانه، نه اینکه بدون هیچ حساب و کتابی. شما محاسبات ظاهری خودتون رو کردید و دیدید اینها واقعا دارن درست میگن، اینها تمنای صلح و آشتی دارند، با محاسباتی که شما انجام دادید، با روابط سیاسی و دیپلماسی که برقرار کردید، دیدید درست است، اینها صلح خواهند، شما هم صلح کنید پیغمبر. اما اگر اینها باطن دیگری داشتند، به یرید و ان یخدعوک، اگر شما واقعا دقیق محاسبات خودتون رو طبق وظیفتون انجام دادید، بقیه کار را به خدا واگذار کنید. خیلی زیبا میگوید خدا من سبحان. و این یخته او، اگر اینها تصمیم گرفتن خدعه کنن، خدعه یعنی چی؟ خدعه یعنی کار پنهانی و نهانی. در منازل قدیمی تو اتاقها همه با تو بافت و ساختمان قدیمی که عرض به خدمتون بنای اون و پوشیدگی بود، در زمانی عرض می کردن در سوره مبارکه اعراف چندین بحث و گفتگوی قبل، که در معماری پیشین و گذشته اسلامی و ایرانی یه فضاهای پنهانی در منزل تعبیه می شد، یعنی یه پوشیدگی و تستر وجود داشت. بالاخره خود هشتی چیزی بود. بالاخره عرض به خدمتون این راهروها و ورودی های منزل جوری دیگری تربیت می کرد و نگاه دیگری می داد. همه چیز از همه جا دیده نمی شد که چشم دل واز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست. آن بینی نه، بالاخره حیات خلوتی بود، پستوی بود، مشکوی بود، نمیدارم نانخانهی بود، اندرونی بود، درونی بود، این چنین حالاتی بود. در اتاقهای فضایی بود، یه همون که به اصطلاح پستو، یه پستوی، به پستو در کلام عرب مخدعه گفته می شود، مخدعه می گفتند این رو، یعنی جایی که این پنهان بود. داخل اون خب خیلی چیزها بود، بالاخره از خدمتون نمیخواستن دیگران ببینن، بعض از مسائل رو اونجا پنهان میکردن. حیایی بود، حریمی بود، تعدبی بود، احترامی به میهمان بود و غیره. اینها رو از خدمتون مخدعه میگفتن، چون از ماده خوده. خود کلمه خدعه از واژگانیست که به ذاته منفی نیست، شیله استفاده و کاربرد اون فرق میکنن. از منافقین خدعه می کنن با خدا، خدا هم با اونها خدعه می کنن، خاده هم خدا هم با اونها خدعه می کنن، خدا هم خدعه می کنن، یعنی کار پنهانی. منافقین خدعه سوء می کنن، خداوند خدعه نیک می کنن. اگر اینها تصمیم گرفتن که به شما خدعه کنند، فإن حسبك الله، بدان خدا تو را کفایت می کنن. هو الذی ایدک بنصره، این بارها شده است، اوست که ایدک بنصره، تأیید کرده است تو را به نصرت الهی و پیروزی الهی. زیاد به کار میبرید این کلمه رو، ایدکم الله، مؤید باشید. این کلمه رو ما در لسانمون جاری است، در فرهنگ ما زیاد به کار برده میشه، کلمه ایدک الله، یا خداوند شما رو تأیید کند انشاءالله. خود این واژگان از ماده عید و همون ید می آیند. در اصل ید عامل، اگر شما بخواهید کسی رو کمکش کنید، اول دستتون رو به طرفش دراز می کنید، دستش می گیرید، دستتون به پشتش می گذارید، یعنی عامل انتقال نیرو نوعاً چیه؟ دسته. در ظاهر و متعارف دست است. اگر دست بر پشت کسی بگذارید محکم حرکت می کند، تأیید می شود، تأیید این تقویت. منطقه در اصل از ماده ید میاد، چون ید عامل تقویت است و عامل استواری است. فرمود هو الذی ایدک بنصره، خداوند تو را به نصرت خیش تأیید کرده است، تقویت کرده است. و بالمؤمنین، خیلی لطیف این جمله، خدا تو را تأیید کرده است به نصرت و قوت الهی خیش. اما نصرت خداوند به انسانها، موفقیت دادن خداوند سبحان به آدمیان، اسباب میخواهد و عامل میخواد. و بالمؤمنین، خدا مؤمنینی در کنار تو قرار داده است یا رسول الله، اهل ایمانی پیرامون تو هستن، شیر دل، توانمند، قدرتمند، پرسلامت، مستحکم، قدیم، که اینها تکان نمی خورند، اینها لایزال در خدمت تو هستند و عامل تأیید تو اند یا رسول الله. ببینید از این آیه میشه خیلی استفاده های جنبی کرد. اینکه پاره از جماعت وهابیون یا غیره، بالاخره بعض از بحثا رو عرض به خدمت تو، تا میشنوند شاعبش رو میشنوند، هازا شرک کن، هازا شرک کن بالله، زود دم از شرک میزنن، زود فلان. خداوند میگوید ما تو را نصرت کردیم یا رسول الله، یاری کردیم، خدا تأییدت کرد و مؤمنین تو را تأیید کردن. یعنی تأیید گرفتن از مؤمنین که اینها واسطه تأیید خداوند باشن، صریحا در قرآن داره مطرح میشه. کجای این شرک است؟ خود حضرت باری تعالی سنتش بر این بوده است، پیغمبر را یاری میدهد با نصر و نصرت، اما نصرت الهی مرتبه از آسمان در دامن کسی نمیافتد. یه اسبابی خداوند برای این قضیه قرار داده است، ولو این که عوامل و اسباب معنوی حاکم است، اما اسباب ظاهری هم دارد. اسباب ظاهری چیست؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. باید باشد همان گونه که فرمود نبی مکرم اسلام، بالاخره باید باشد اون مردی که در خدمت رسول خدا جانفشانی بکند، باشد رجال و صدقو ما آخد الله علیه. وجود مقدس امیر المؤمنین و اون کسانی که در پس امیر المؤمنین اینها عامل تأیید و تقویت نبی مکرم بودند، در هیچ صحنه تنها نگذاشتن پیغمبر رو، با تمام توان و وجود ایستادگی کردن، مقاومت کردن و اینها موجب شوکت و بقا و دوام اسلام تا امروز شدند. پس فرمود که یا رسول الله اگر اینها تصمیم خیانتی داشتن شما نگران نباشید، محاسباتتون بکنید، بررسی هاتون انجام بدید، با اینها از در آشتی و صلح درآیید، اما دیگه بقی با خداست. من به این رو داخل پرانتز عرض میکنم، در روایاتمون این که بحث دو اسلام و کفر و دشمنی و این قضایاست، در روایات داریم عزیزان مواردی که این رو در بین برخوردهای خود ماها هم نشان میده این قاعده را. یعنی اگر انسانی محاسبات دقیقش رو بکند، بر اساس حسن نیت ارتباط با کسی برقرار کند، مبنا رو صحت و تسالم بگذارد، اما دقتهایی که در حد توان خودش انجام بده، بقیه کم و کاست این ماجرا حسبک الله، این تأیید الهی است و این یاری خداوند است. بقیه اون رو باید، این همون قسمت توکل دیگه که باید این رو به خداوند واگذار کرد. خدایا ما در حد توان خودمون کارمون رو انجام میدهیم، دیگه گفتی انجام بده انجام میدیم، بقیه اون با توست و عنایت. ادامه میدهد خداوند و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. خدایا این مؤمنین، عجیب جمله زیبایی میفرمایی، میفرمایم که این مؤمنینی که پیرامون تو هستند، این مسلمانان و مؤمنین، و الف بین قلوبهم، خدا بین قلبهای اینها تألیف ایجاد کرده است. کلمه الف الف الفت است، همون کلمه الفت که میگید ریشه تألیفه، اما در اصل تألیف به معنای الجمع مع الالتیام در خود لغت، وقتی یک چیزهایی را کنار هم جمع میکنن و اینها رو با هم سازگارش میکنن، هماهنگش میکنن، این میشه تألیف. اینه که میبینید ما الان به کار میبریم این رو، میگید این کتاب تألیف کیست، مؤلف این کتاب کیست، یعنی یه مطالبی از این سو از اون سو متفاوت جمع آوری شده است، بعد اینا با هم هماهنگ شده، دستبندی شده، فصل بندی شده، باب بندی شده، بعد شده از کتاب فلان، مؤلف آقای فلان. این میشه تألیف، جمع آوری کردن و هماهنگ کردن یه مجموعه. مثل این که انسان ها هم خطوط، نقوش، کلمات، حروف، صفحات پراکندهی هستند که خداوند سبحان المؤلف و بین القلوب است. گاهی اهل ایمان در این کارت ها و دعوت نامه های به اصطلاح مراسم خیرشون و ازدواجشون این کلمه رو می نویسن که درست هم می نویسن، هو المؤلف و بین القلوب، اوست که بین دلهای رمیده تألیف می کند و اینها رو به یک دیگر نزدیک می کند و ایجاد و الفت می کند. و الف بین قلوبهم، خدا دلهای اینها رو با هم جمع کرد به گونه ای که پیغمبر توضیح می دم این رو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا. ببینید دیگه با این حرف اصلا همه چی روشن میشه. الله اکبر. پیغمبر به حدی که اگر تو تمام بودجه دنیا رو استفاده می کردی، هر چی ذخایر، خزائن، معادن، همه رو هزینه می کردی، ما الفت بین قلوبهم، نمیشد بین دلهای اینها جمع کرد. یعنی با این مسائل و انگیزه ها بین دلهای اینها جمع نمیشد. ولکن الله الف بینهم، اما خداوند تألیف بین این دلها ایجاد کرد. انه عزیز و حکیم، چه چیزی به خداوند میگه؟ ببینید عزیزان، مبنای نزدیک شدن دلها به یکدیگر، این که دلها به یه عرض به خدمتون اصل ثابتی برسن و حجاب ها رو بردارن و به هم نزدیک بشن و نقاری، حجابی، فاصله ای میان آدمیان نباشد، بستگی دارد به اون نقاط مشترک. چه نقاط مشترکی بین ما حاکم باشن؟ به شکل طبیعی و مادی که نگاه میکنید، نقاط اختلاف همیشه موجب بغضند. یعنی به این معنا اگر تحلیل اجتماعی بکنیم و اخلاقی بکنیم از قضیه، ما دو مسئله داریم، انسان ها یا وجدان دارند یا فقدان.
یعنی یا ندارند یا دارند. حالا این وجدان و فقدان برای همه چی صادره، یعنی یا مردم پول دارن یا ندارن، یا خانه دارن یا ندارن، یا اینها به تعبیر شما ماشین دارن یا ندارن، یا فرزند دارن یا ندارن. نوعاً انسان ها از جهت مادی یا واجدند یا فاقدند. بالاخره در ضمیر پنهانشون هم که شده است، نه در آشکار گاه در آشکار، همیشه بین وجدان و فقدان اختلافه، همیشه واجد و فاقد با هم ناسازگارن از جهت مادی. یعنی نوعاً داشتنها و نداشتنها موجب جدایی و فاصله می شود. شما الان نمیگید فاصله طبقاتی، اینو به کار نمیبریم ما در عرف اقتصادی اجتماعی. همینطور است این داشتنها و نداشتنها و همین جاذبه ها، یعنی همین اموری که به هر حال اینها ممکن است برای اهل دنیا به عنوان ارزش ها مطرح میشه، به عنوان جاذبه ها مطرح میشه، به عنوان موجودی ها مطرح میشود. اینها خدا میداند مردم رو طبقه بندی میکنند، بالا شهر درست میکنند، پایین شهر درست میکنند، کنار شهر درست میکنند، شمال جنوب میکنند، نمیدانم شرق و غرب درست میکنند، اول و دوم و سوم درست میکنند، طبقه بندی میکنند. خود این مسائل و موضوعات مادی انسانها رو دسته بندی میکنه. اینا موجب بغض میشه، موجب عداوت میشه، موجب کینه توزی و نفار و فاصله گرفتن دلها از یک دیگر می شود. اگر بتواند فرهنگی حاکم بشه، اگر بتواند اصولی بیاد که این اصل وجدان و فقدان زیر سوال بره، نه وجدان اون امتیاز باشد نه فقدان اون منبسط باشد. خوب دقت کنید دست. اگر این نگاهی و جهانبینی حاکم باشد که آن کسی که واجد است و آن کسی که فاقد است مقابل این نگاه یکی باشن، یعنی به هر دوشون نگاه کنی و یکی ببینی اینها را، این میشه الف بین قلوبهم. یعنی اگر یه نظام فکری حاکم باشد که بزرگان قریش با تمام یال و کوپالشون بنشینند و سیاه حبشی هم بنشیند، مقداد اسفت هم بنشیند، بلال حبشی هم بنشیند کنار هم، و پیغمبر با یه دست با اینها دست بدهد، یه نگاه تو صورت اینها بکند، اینها رو برابر در آغوش بگیرد و بفشارد و با اینها با یه محبت و لبخند صحبت کند و یک جایگاه برای پیغمبر داشته باشند، تمام این دلها به هم دوخته می شود، تمام این دلها به هم پیوند. نمیدانم مطلب منتقل شد یا نه عزیزان. اون عاملی که موجب نفار و موجب جدایی دلها می شود، همین آیتم ها، همین عناوین، همین موضوعاتیست که در دنیا برای ما ارزش شده است. همین هاییست که می بینید اهل دنیا اینا رو چیز می دانند، هنگامی که اینها ارزش مستقل می شه، نه اینکه اینا بی ارزش باشد، در کدام جایگاهی دارد، خداوند قرار داده است برای امورات زندگی بشر. وقتی اینها خودش یک عناوین مستقل میشه و قضاوت ما بر اساس این میشه که خب این اینطور است پس اون اینطور است، اینها موجب میشود که دلها از یکدیگر فاصله میگیره، مردم جدا میشن از هم. اینی که در فرمایشات معصومین میبینیم، بارها فرمودن کاری نکنید، جوری عمل نکنید که اگر موقعیتی، ریاستی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، نامی، مالی، جاهی، یه چیزی خدا بهتون داد، یه جوری نشد که اون عنوان شما رو دور بزند، حاکم شما باشد، حجاب شما باشد، یعنی شما رو از دیگران، از ارحامتون، از اقوامتون، از عشیرتون، از قبیلتون، از مؤمنین و متدینین جدا کند. یعنی خود این عناوین موجب چی میشه؟ موجب جدایی دلها میشود. اما اگر این نقاط، مال، جاه، زر، زور، اقتدار، داشتن، نداشتن، اینها اصالت نداشت، یعنی اینها ابزاری بیش نبود برای رسیدن به یه مقصد واحد، دیگر ابدا دلها از هم جدا نمی شوند. اون واجد و فاقد، فقیر و غنی کنار هم می ایستند و بعد اونگاه می گوید وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین که قوام الدین و دنیا و بربه، قوام و استقامت دین و دنیا به چهار گروه است، به عالمی که ناطق باشد، عامل به علمش باشد، حضور او برای جامعه کیمیایی است عظیم، وقتی این علمای ربانی و الهی میرن، یه بزرگ از این شهر ما چند روز قبل فوت کرده بود، خدای درجات او رحمت کنه، آد از بزرگان حوزه علمیه مشهد از آیت الله های جعفری، من به دوستان عرض میکردم در مراسم تعزیه ایشان و در فاتح و در تشییع که انا نعتل ارز من قصها من اطرافها، آیه شریفه میگه ما زمین را از اطرافش کوچیک میکنیم. خود ائمه تفسیر کردند آیه شریفه رو، این یعنی فقدان العلماء، وقتی عالمان اندیشمندان فرزانگان از جامعه نمیرن زمین چی میشه؟ کوچیک میشه، زمین کوچیک میشه، زمین محدودیت پیدا میکنه. حضور عالم در همه زمینه‌های علمی موجب بسط و توسعه میشه، نبودنش موجب زیغ و محدودیت میشه، فکر مردم محدود میشه، دلها محدود میشه، اون انبساط خاطر در جامعه از میان میره. و خیلی تعبیر معصوم در این آیه تعبیر لطیفیست، تفسیر منحصریست که از زبان خود ذوات مقدسه محمد آره. در کنار این عالم ربانی که چنین نقشی رو دارد، امیرالمومنین میفهمد رکن دیگه جامعه جاهل است. رکن جاهلی که لا یستنکف و ایتعلن، هیچ استنکاف از ندانستن نمی کنه، نمی داند، اما هیچ ننگش نمی کنه که بگه آقا نمی دانم مسئلتون جواب سوال من بدید این چی میشه، نه، در مسیر دانستن حرکت می کنه. ببینید دیگه الان علم نمیاد عالم رو ببرد توی یک قصر بلورین بگذاره در جامعه جداش کنه. در نگاه امیرالمومنین علم نمیاد علما رو ببرد توی فضا و درهای بسته و اتاقهای بسته، در فلان آکادمی، در فلان انستیتو، در فلان دانشگاه، در فلان مدرسه، اینا جدا باشن، نه نه، اینا با همون جاهل، عالم و جاهل با هم میچرخن میگردن زندگی میکنن. الف بین قلوبهم، دلهای اینها به هم نزدیکه، اینها به هم احترام میذارن. نمیدونم، من اینجا خیلی دوست میدارم چیزایی بگم، اما خب به هر حال زمان و وقت و بحث همه چی در نظر میگیرم. یک کتابی داریم ما، نمیدونم شاید 20 و چند سال قبل من کتابو درس میگرفتم اون زمان پیش بزرگی، عرض به خدمتتون آداب تعلیم و تعلمه، آداب تعلیم و تعلمه، منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، منیت المرید، تمنا و آرزوی اون کسایی که ارادت در وادی علم میبندند، ادب و وظیفه معلم و متعلم تو این، یعنی همینطور که به متعلم میگن، یعنی مقابل معلم که مینشینی خیلی نزدیکش نشو، فاصله تو قاب قوسین رعایت کن، نمیدانم در کلاس درس قبل از معلم بیا، بعد از معلمم خارج باشو، حالا به جزئی ظریف کلی نگاهت چطور باشه، در نبودی در یه جا نام معلمت بردن اهانت به اون کردن، حق نداری بنشینی و تحمل کنی و چیزی نگی، حق حرمت علم اقتضا میکنه از شخصیت او دفاع کنی. بسیار زیبا. بعد از اون طرف معلم میگن وظیفه اول تو اینه که تواضع کنی برای اون کسی که از تو علم میآموزد. ببین به متعلم میگن که کرامت و تکیل، از اون طرف به معلم میگن تو باید تواضع کنی برای کسانی که از تو علم، یعنی باید همیشه چهره تو گشاده و مبسوط باشه، اصلا سر سوزن غرور علمی اگر در وجود تو بیاد تو چیزی نفهمیدی از علم، درخت تو گر بار دانش بگیرد تو باید به گونه‌ای باشد که این درخت سرها رو فرود بیارد، باید سرفرود باشد، فرو افتاده باشد، نمیدانم نسبت متعلم خیلی زیباست، خیلی زیباست. این نوشته مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، اون فقیه بزرگوار شیعه است که کشتن، آتش زدن، خاک سرش به دریا ریختن، اما هنوز هم آثار و تألیفات اون زنده و جاودان و باقی است. ببینید عالم جاهل، ادامه میدهد امیرالمومنین، به غنی رکن سوم جامعه، غنی است که لا یبخل، بخل نکند، اگر خدا بهش داده است بین خودش و بین مردم چی ایجاد نکنه؟ حجاب و حریم نزنه، بخل یعنی فاصله، فاصله ایجاد نکنه بین خودش و مردم. بعد فقیر، چهارم، فقیری که نمی فروشد دنیای نمی فروشد آخرت خودش را به دنیای دیگران. یعنی اینا کنار هم مطرح میشه در کلام امیرالمومنین. اصلا این عنوانها چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردند آشتی، این رنگ ها هناشون میبازند، لذا دلها به هم نزدیک میشوند. خداوند دلها رو بر اساس امور دیگری به هم نزدیک میکنه، بر اساس صنف و جماعت و گروه و فکر سیاسی و عرض به خدمت عزیزان صنف تجاری و نمیدونم صنف اداری و اینا نیست که مردم توی صف قرار میگیرند. خداوند با معیارهای دیگری دلها رو نزدیک میکند که با هیچ مبلغ و هزینه‌ای نمیتوان دلها رو به یکدیگر نزدیک کرد. تلک شامیت و نظام استقلت سهیلون از استقلت یمانی. یکی از شرق عالم یکی از غرب عالم میبینی اون چنان دلهاشون یکی میشود با دو بافت فرهنگی، با دو فکر، با دو انگیزه، اما اونی که اینها رو یکی میکند چنار هم قرار میدهد اشهد و الله اله الا الله، وحدانیت خداوند، رسالت نبی مکرم، فلادت امیر المؤمنین، اولیاء خدا، این هاست که دلها رو به هم تقریب می کند و این حجاب ها و این چیزهایی که عامل جدایی میشه اینها رو در شکل حدینش به کناری می زند. پس پیغمبر و الف بین قلوبهم، ولیف کرد بین دلهای این مؤمنین و یاران تو، به گونه ای که تو اگر هرچی هزینه کنی برای محبت، محبت با هزینه مادی جمع نمی شود. اگر کسی میبینید همین بحثی که از کردن به قرائت دیگر به تحریری میتوان گفت، محبت اگر از انگیزه های ظاهری برخیزد تا کی دوام میارد؟ تا زمانی که اون انگیزه باشه. یعنی واقعا اگر یه کسی خط و خالی چشمی دیده است و دلش کشیده است و تعریف قلبی بذر محبتی پاشیده شده است، به هر حال به قدی و قامتی و کمالی و کمندی و زلفی و نگاری و خب اینا تا کی دوام میارد؟ تا زمانی که این موهای سر نریخته، تا زمانی که بالاخره یه خط و خال وجود دارد. اما اگر یه مقداری از آب و رنگ این کم شد، بعد دیگه عرض به خدمتون ای بابا، تو همو بودی که ما به تو دل بستیم، ما به کی دل بستیم؟ باز دنبال چه میشود؟ زهر چمن که رسیدی گلی به چین برو، باز محبوب خودش جای دیگه پیدا میکند، چون اون مایه محبت رفت. اگر مایه محبت شکل باشد، اگر اون عامل و انگیزه محبت هر چی باشه، ریاست باشه، این دقل دوستان که میبینی مگسان هم گرد شیرینی، وقت شیرینی رو برداشتید اینجا محبت و دوستانی نخواهند. وقتی آقا معذور شدند از ریاست، بعد میبینی یه نفرم تو دوستانشون دوربرشون نیست. تا زمانی که آقا امضاشون خریدار بود، همه دورشون میکردیدند و عرض به خدمتون تملق میکردند، چابلوسی میکردند، اظهار ارادت میکردند. اما این نخ رو که پاره کردن، دلها هم پاره شد دیگه اصلا هیچ. اما اون پیوندی که خدا بین دلها ایجاد میکنه، زمان رو میشکافت، مکان رو برش میزند، رنگ و نجات نمیشناسد، هیچ کدام از اینها مطرح نیست. 1300 اندی سال میگذرد، باز شما خوابتون میگذارید، استراحتتون میگذارید، زندگیتون میگذارید. این روز صبح تعطیل و دوم فروردین، باز میایید مینشینید در محضر قرآن و در مجلس وجود مقدس ابا عبدالله الحسین، باز میگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دل پر میزنه، هیچ نه زبان میشناسه نه مکان میشناسه، نه فقیر و غنی داره، نه رئیس و وزیر داره، از همه طبقات الحمدلله، فرهیختگان، دانشگاهیان، بازاریان، همه طبقات الان در میان عزیزان به جمع هستن. همه تونم با یک نگاه، یک فکر، یک دل کلام خدا گوش میکنید، اطرت گوش میکنید، لذت اون میبرید. ما چی میتونیم ببینید؟ گاهی اب نداره بگم، گاهی عرض به خدمتون اهل ذکر میگن که نمیدونم خدایا نعمتی به ما دادی که اگر همه چی از ما گرفتی این نعمت نگیر مثلا فلان. گاهی این رو میگن به زبان خودشون، اما این اگه درست دقت کنن این زبان عالمانه داره، این حرف همینه که خداوند داره میگه. یعنی اون محبتی که خدا بین دلها ایجاد کنه، این رو با بودجه سازمان ملل و دول و نمیدونم با بودجه همه کشورهای دنیا میشه این رو ایجاد کرد؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر تمام بودجه دنیا رو صرف کنن این تعریف دل نمی آید. این محبتی است که اگر آمد گسسته هم نمی شود. چرا؟ چون جاذبه و انگیزه ی اون محبت پایدار است. این محبت و یطعمون الطعام علی حبه به خاطر خوردن طعام نیست. این محبت به خاطر جاذبه های مادی و ظاهریش نبود، به خاطر ریاست و پستش نبود، نه این فراتر از این مسائل است. خیلی این آیه لطیف و جامع و تکان دهنده است. این که از وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامل الحجج وقتی که سؤالی شد بعد از افتم بن حل دین، انا خواهد بگم حدیث رو گاه ارز کردم، عرض به خدمتون اومدم، گفتن آقا یا ابن رسول الله ما اسامی فرزندانمون به نام شما خاندان میگذاریم، ما تو خونمون بچه همون به اسم شما مینامیم، ما هم میگیم نام های شما رو، نام مادرتون میگیم، اسامی شما خاندان رو میگیم، آیا این کار خوبیه که ما انجام میدیم؟ یعنی شما مثلا فهمودن حل دین الا الحب، آیا دین جز حب و محبت است؟ یعنی شما با این کارتون خیلی متشکریم، به ما خاندان محبت میکنید، یعنی محبتتون رو به ما ابراز میکنید. و بعد مرادم خود مضمون کلام امام، حل دین الا الحب، اصلا دین چیست؟ حب است. حل دین الا الحب، اون جوهر حقیقی دین عزیزان که دلها را به یکدیگر الف بین قلوب. اگر دلها بر اساس دین و خب به خدا به هم نزدیک بشن، خدا میداند مانند کوه دماوند هیمالیا محکم استوار ایستادند و پشت یکدیگر همراه نمی کنند و تنها نمی گذارند و قوی حامی هم میشن و دیگه براشون این حجاب ها و رنگ های مادی ارزش ندارد، فرقی هم نمی کنند، دوستشون صاحب فلان کارخانه باشد یا تمام ثروت رو از دست، این دوست همون دوسته برام، منم همون تو دوستش میدارم که اون روز دوستش داشتم و هیچ فرقی برام نمی کنند، چون من به خاطر چیز دیگه این رو دوست داشتم، نه به خاطر اونه که دیگران دوستش میدارند. خب فرمود که بلکن الله الف بینهم، شما اگر تمام دنیا رو هزینه می کردین تعلیف نمی آمد، اما خداوند الف بینهم انه عزیز حکیم. باز هم خطاب به پیغمبر، یا ایها النبی حسبک الله، باید دل تقویت بشه، باید خاطر پیغمبر آزرده نباشد و واقعا حقیقت ها گفته بشه، یا ایها النبی یا رسول الله شما از این خیانت ها و از این مسائل و از این قضایا ابدا نگران نباشید. حسبک الله، این چه جمله کوتاه و دلنواز عمیقی است. حسبک الله خدا تو را کفایت میکنه. یعنی انسان، یعنی پیغمبر، شما با خداوند اگر چی نیاز به چی داری؟ اگر خدا باشد همه چیز هست، اما اگر خدا نباشد هیچ چیز نیست. حسبک الله، شما مطمئن و قوی و محکم باش که خدا تو را کافی است. حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، خداوند بهترین حسیب، بهترین کافی و بهترین حسابگر در امر توست. حسبک الله. بسیار خب، تا اینجا جمله تمام دیگه. حسبک الله، خدا تو را کفایت می کند، هیچ نگران نباش. اگر باشد کفایت الهی، دنیا هم تصمیم علیه تو بگیرند کاری نمی کند. اما بعد ادامش فرمود و من تبعک من المؤمنین، خدا تو را کفایت می کند. اینم برمیگرده به اون بحثی که اول سخن عرض کردم، و اون کسانی که تبعیت تو می کنند از مؤمنین، اونها هم برای تو کافی هم. تو دیگه نیاز به دیگران نداری. اینم باز میگرده به همون بحث قبلی، حسبک الله، خدا تو را کافی است. اما این کفایت خدا یه جلوه هایی و یه نمادهایی از طریق ظاهر است کفایت میکنه. و من تبعت من المؤمنین، این مؤمنینی که پیرو تو هستند و تابع تو هستند تو را کفایت میکنند. به تو هماهنگی میکنند یا رسول الله، و اینها ابزار و اسباب لطف خداوند بر حضرت تو میشن و اینها برای تو بسنده و کافی هستند. و من تبع کمل المؤمنین، همیشه این رو بدون تعصب عرض میکنم عزیزان، این شاید جمله ایست که خیلی از منصفین مفسرین هیچ فرقی هم ندارد بین شیعه و سنی رو همیشه نوعا میگن، هرگاه شما کلمه مؤمنین در قرآن کریم میشنوید، قد افلح المؤمنون، نمیدارم چی، هر جا کلمه مؤمنون در قرآن کریم میشنوید، بدون شک مصداق بارز و کامل اتمی که از این مؤمنون یقینا استفاده میشه در اون آیه شریفه عرض کردم بدون هیچ تعصبی، وجود مقدسه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. مصداق بارز مؤمنین خود وجود مقدس آقاست. فرمود حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدا کفایت میکند تو رو و مؤمنین. کن مؤمنین اون سینه سپر و فرد اولی که مقابل این صف ایستاده است، یا رسول الله، همان ابن عمت، همان بزرگ مرد و جوان مرد، و همان تابعی است که بارها گفت مانند شتر بچه ای، مانند شتر بچه ای که از مادر جدا نمی شود که شیر مادر بخورد، تا پایان عمر پیغمبر از رسول خدا جدا نشدم و لحظه‌ای و ثانیه‌ای و دقیقه‌ای دستم را از دست او برون نیاوردم، تا آنجا که سر مبارک او در دامن من بود و روح شریفش به ملکوت اعلی پیوست. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ایکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، و ایکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. دیگه البته فرصت بندم تمام شد و خطاب دیگری است باز به پیغمبر، یا ایها النبی حرز مؤمنین علی القتال، پیغمبر تشویق کنید. حرز تحریز همان تشویق است، اون تو یه تشویق معمولی نیست تحریز، چون خود حرزه به معنای هلاکته، حرزه به معنای هلاکت هست، این فعل به کار برده میشه. با تشویق چه ارتباطی دارد؟ اون که دیگه انشالله باشد فردا خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارک سروران معظم خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا ما و با کوتاه نگردانه. صلوات الله بفرمایید. بنابرای این بود که ساعت 6 میدونم به قدیم، شاید دیگه زحمت برای عزیزان باشه دیگه، الان ساعت 7 هفته جاری یک کمی هم زود هست دیگه، اما خب باز به لحاظ پاره از سروران معظم که مشاوری دارن دیگه این دو روز باقی مونده رو انشالله با همین ساعت عرض به خدمت عزیزان هفته جاری انشالله شروع میکنیم و ادامه آیات رو بسا که سوره مبارکه انفال رو به پایان برسانیم انشاءالله. و اما یه جمله من عرض کنم و استفاده کنیم انشاءالله، دیگه بحث اختزا میکند که الف بین قلوبهم رو بگیم، و دیگه اون محبتی که میکشد دلها رو از این طرف و اون طرف، اون خدا این که دلها رو به هم پیوند میدهد، عرض کردم هیچ تمایزی امتیازی ندارد، یعنی واقعا بزرگی که گفتیم دلهای شما کشیده شده یه به ساحت مقدس اوست و کل سطح کره زمین بالاخره این بذر محبت او پاشیده شده بین انسان ها از طیف ها گروه ها و طبقات مختلف، از خودش این الگو رو نشان داده، خودش این الگو رو به نمایش گذارده است، یعنی تو جمعیت یاران و صحابی وجود مقدس حضرت سید شهدا میبینید شما این نمونه ها رو، یعنی در یاران حضرت شما فقراء حاجتمند مسلمان رو میبینید، اغنیاء مسلمان رو میبینید، بزرگان قبائل و اشاعره و توانمندان رو میبینید. در میان یاران حضرتش اختلاف طبقات سنی رو میبینید، 75 ساله میبینید، 11 ساله عمرو بن جناده انصاری میبینید، در بین یارانش سادات معظم و جلیل القدر بنی هاشم قریش میبینید، در میان یارانش جون سیاه میبینید، غلام سیاه و آزاد شده ابیذر میبینید. تمام این دلها جمع شده از کنار یک دیگر و تمام این خونها کنار هم جمع شده است. فرمودن بیعت من را ما از تو برداشتیم، تو میتوانی بروی، تو آزادی، تو راه شده اینجا. تا که این جمله را از شراف هم در مثل پروچی بود که تو سر این غلام وارد شد، یه مرتبه سر رو برند کرد یبن رسول الله، من در زمان رفاه و شوکت شما خاندان کاسلیس نعمتتون بودم، آیا میپسندید که امروز در این شرایط شما رو تنها بگذارم و بروم؟ آیا رسم جوان مردی به ایمان این است؟ والله الذی من نبکه عملیه، به خدایی که منت گذارده است حسین فاطمه، دلم رو با دل تو آشنا کرده است و پیوند داده است، لا فارغ که دست از تو بر نمیدارم، حتی یختلت، تا زمانی که خون ناقابل من با خون شما خاندان عجین و شریک شد. این جمله رو گفت، اذن میدان گرفت و همان گونه که شنیدید عمل کرد با اون مقاومت، با اون رشادت، تا اون لحظه‌ای که واقعا مثل این که شد، این جمله‌ای که گفت مستجاب به لطف خداوند سبحان بود، این گامی که چشمها رو باز کرد برای آخرین نگاه، سیمای نازنین فرزند فاطمه رو میبیند که سرش به دامن گرفته است و دارد مبعد اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا صورت اون پاکیزه و سپید، دنیا او معتم و او را با ما خاندان در جلال رحمتت محشور بگردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.